ایمانمو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معبودات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص شیعه
چون نیت خالص برای آیا اعمالی که بدون تقلاحت قبول نمیشه؟
چرا در دستان افرهه خلاوان از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسانی که این
بسم الله الرحمن الرحیم. خواهی که ببینی رخ پیغمبر را، خواهی که ببینی رخ پیغمبر را، بنگر رخ زیبای علی اکبر را. در منطق و خلق و خوی او میبینی با دیده جان محمدی دیگر را. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و گرانقدر شبکه جهانی ولایت در هر کجای ایران عزیز اسلامی، هر کجای این عالم که هستید و صدای ما، تصویر ما رو میبینید و میشنوید. امشب شب ولادت موفور و سرور علی اکبر صلوات الله علیه، شاهزاده کربلا، مؤذن کربلا و فرزند برومند آقا و مولامون سید شهدا صلوات الله علیهما هست. تبریک عرض میکنم خدمت همه عاشقان و شیفتگان و دلباختگان و ارادتمندان به اون حضرت. الهی که خدا قسمت و نصیب همتون بکنه پایین پای ذریح ششگوشه سید شهدا کربلای معلا، اونجا محضر امام حسین علیه السلام عرض ارادت بکنید، عرض ادب بکنید و انشاءالله به یمن این روزها و این شبهایی که ما پشت سر گذاشتیم و پیش رو داریم، فردا 11 شعبان و در آستانه نیمه شعبان ولادت با سعادت قطب دایره امکان لنگر زمین آسمان آقا جانمون مولامون امام زمان علیه السلام، به یمن این روزها و شبها از شر این ویروس منحوس راحت بشیم، کوله بارش رو ببنده و با خودش بره. و البته اونهایی که دشمن اهل بیت عصمت و طهارت هستن، اونهایی که نمیتونن عاشق و ارادتمند و محب اهل بیت عصمت و طهارت رو ببینن، بره سراغ اونها، خودشون میدونن با هم چه کنن. خلاصه خیلی خوشحالیم که با برنامه زنده پرسمان قرآنی از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. ما برنامه‌مون به این شکل هست که حتما دوستان دنبال میکنن کلیپ های رو و ویدئوهایی رو از برخی از این گوینده های وهابی، چون اصلا اسم اینها رو ما هیچ وقت کارشناس نمیگذاریم و بنده به خودم اجازه نمیدم که اسم اینها رو کارشناس بگذارم و بر زبان حتی جاری بکنم، به خاطر اینکه اینا در حد یک گوینده هستن. بعضی وقتها حرف های دیگران رو خلاصه مزمزه میکنن و نشخوار میکنن به قول قدیمی ها و حرفی جدید هم ندارن. حرفایی که میزنن، شبهاتی که مطرح میکنن، شبهات قدیمی زنگ زده بی ارزشه. منتها وقتی مطرح میشه، ما هم به عنوان شبکه جهانی ولایت وظیفه داریم که آگاه کنیم مسلمان ها رو، نه شیعیان رو، آگاه کنیم همه مسلمانان رو، عزیزان اهل سنتمون رو، و انشالله پاسخ برخی از این شبهات رو در این برنامه بدیم. و البته تلفن ها در اختیار شما هست. همین الان هم اعلام میکنم که دوستانم زیرنویس کردن تلفن برنامه رو، هم از طریق پیام کوتاه برنامه، هم از طریق فضای مجازی و هم تلفن ها که در بخشی از برنامه میتونید تماس بگیرید و سوالات قرآنی خودتون رو عنایت بفرمایید، بزرگواری بفرمایید، چون ما در طول هفته از این دست برنامه ها زیاد داریم دیگه. فقط بزرگواری بفرمایید، سوالاتی که مربوط به موضوع قرآن، مباحث قرآنی هست، بپرسید و ان شاء الله با حضور میهمان و کارشناس عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رستم نژاد پاسخگو خواهیم بود. جناب استاد خدمت سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد. ما که خیلی دلمون برای شما تنگ شده بود، خیلی خوشحالیم که امشب در خدمتون هستیم و این ایام بسیار مبارک رو هم بهتون تبریک میگم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان بزرگوار و ارجمند و همینطور مناسبت های ایام رو، اعیاد شعبانیه رو، هم گذشته هاش و هم آنچرا که در پیش رو داریم و امشب رو که شب ولادت با سعادت اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله علی اکبر امام حسین علیه السلام رو عرض تبریک و تهنیت دارم. خدمت همه جوان ها عرض سلام دارم مخصوصا و صحت و سلامتی و عافیت و عاقبت به خیری رو و در پناه قرآن و اهل بیت بودن رو برای همهشون آرزو دارم در خدمتتون.
خیلی ممنونم.
شما هم که البته جوان هستید به شما هم تبریک میگم.
ما دیگه پیر مرد شدیم البته دیگه. سلامت بشه انشالله. ممنون از محبت شما. دوستان خوب بیننده، من تو یکی از برنامه قبلی هم عرض کردم که تو هر مناسبتی که ما قرار میگیریم این وهابی ها و شبکه های معاند سعی میکنن شبهاتی که متناسب اون روزها و اون شبها هست مطرح بکنن. مثلا عید قدیر میاد، هر چی شبه هست در مورد قدیر میان بمباران خبری و اطلاعاتی و از این دروغ ها رو مطرح میکنن. محرم میاد همینجور، عاشورا میاد همینجور. عرض که تو هر مناسبتی که خلاصه ما قرار میگیریم شبهاتی که متناسب اون مناسبت هست اینها مطرح میکنن. حالا با توجه به اینکه دهه مهدویت هستیم و در آستانه ولادت با سعادت مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا، برخی از شبهاتی که مطرح میکنن در این شبکه ها از این دست هست و ما هم برای خودمون وظیفه میدونیم و تکلیف میدونیم و اتفاقا خیلی هم خوشحال هستیم، یعنی وقتی میبینیم که اینها انقدر بی سواد هستند و یه چیزایی رو مطرح میکنن و کمک میکنه که ما آگاه بکنیم عزیزان بینندمون، به ویژه عزیزان اهل سنت رو. این هم برای ما بسی جای افتخار هست. خب اولین ویدیو رو ببینیم که یکی از این گوینده های وهابی یک مطلبی رو در مورد حالا استناد میکنه به حدیث ثقلین که قرآن و اهل بیت در کنار هم و یه دو تا چهار تا و نمیدونم یه چیزی کنار هم قرار میده و یه نتیجه برای خودش میگیره. ببینیم اصلا یه خودم خنده دار اتفاقا دیدن همچی کلیپ هایی، یه خود حال و هوای دلتونم عوض میشه، شب عیدم هست دیگه. ببینیم بعد ان شاء الله جواب میدیم.
صحیح. انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. میگه اهل بیت و قرآن از هم جدا نمیشن تا اینکه روز قیامت بر حوض وارد بشن. سوال الان اهل بیت کی؟ الان امام زمان دیگه. الان امام زمان اهل بیت کجاست؟ نمیدونی. قرآن کجاست؟ بین ماست. جدا شدن جدا نشدن؟ جدا شدن. بگید جدا نشده ها، اصلا بگید جدا نشد. یه نفر بیاد به من بگه امام زمان که اهل بیت هست از قرآن جدا نشده. قرآن در بین ما حی حاضر هست. یه راه داری بگید این که قرآن نیست، قرآن واقعی با امام زمانه، از هم جدا نشدن. این دیگه در واقع پاسخ دندان شکن کمر شکن همه را کشمات میکنه. این خیلی خوبه. راه دیگه ای نیست لن یفترق علیه، مگر این که بگید آقا این اهل بیت و امام زمان اهل بیت نیست، یا بگید آقا این قرآن قرآن نیست. نمیتونید بگید که قرآن و اهل بیت هر دو با هم هستن، چون نیستن با هم. قرآن هست، امام زمان نیست. درست یا نه؟ بگید اشتباهه.
خب اینم از آقای کروات قرمز زن همیشگی و عرض شود که گوینده وهابی که چقدرم ذوق کرده. همچی میگه آقا جواب دندان چکن و اینم یه حرف فهم میکنی که خیلی چیز جدیدی گفته و هیچکی دیگه آره نگفته. جوجه نوچه های شما آبا اجدادتون قبلانا گفتن و بزرگان ما، علمای ما اینا رو جواب دادن، حالا شما که دیگه عددی نیست. آقا بسم الله در خدمت.
بله عرض کنم که اینو اولا این نکته رو در تتمه مطلبی که شما اشاره کردید عرض بکنم که ما خیلی در صدد نیستیم مستقیماً اصلا با این افراد روبرو بشیم. آنچه رو که مهم هست این که یک بهانه‌ای دستمون میاد و ما مطلب حقی رو بیان میکنیم. این خیلی بالاخره سبب خوبی است که دیگران برای ما فراهم کرد.
عدو شود سبب خیلی
دقیقاً نمیتونست. دقیقاً ببینید اولا حدیث ثقلین حدیث متواتر است. ما اولا خود حدیث رو بعد ببینیم ایشون چقدر عوامانه با این حدیث و معنای حدیث برخورد کرده. شخصیتی مثل ابن حجر از علما و دانشمندان اهل سنت است. ایشون در کتابش می نویسه که ان لهذا الحديث اشاره میکنه به حدیث ثقله.
بله.
میگه که طرق کثیره. اولا طرق فراوانیست، یعنی یه نفر دو نفر یک مسیر دو مسیر این حدیث رو به پیغمبر نسبت ندادن، بلکه ایشون عبارتش اینه، میگه که این حدیث از بزع و اشرین صحابیان، از بزع یعنی خورده، اشرینم که یعنی 20، یعنی 20 و خوردی فقط صحابی این حدیث رو نقل کردن. ببینید در احقاق الحق از 180 تن از مشاهیر اهل سنت این حدیث نقل شده، یک جا اومده.
180
سندی است که امروز موجود است، چون احقاق الحق که خیلی وقت نوشته نشده، در قرن 14 نوشته شده، یعنی با اسناد موجود، کتاب‌های موجود. خب این نکته اول. پس این حدیث حدیثه، حتی مسلم اینو نقل کرده. خب صحیح مسلم، صحیح بخاری هر حدیثی رو اینا نقل نمی‌کنن، چون اگه نقل می‌کردن که اینا رو اینقدر آبرو، اینم نقل کرد. این حدیث ثقلین را
نقل کرد.
حتی مسلم هم نقل کرده. البته یه مقدار با یک عبارتی
تفاوت،
ولی اصل عبارتش رو آورده. این نکته اول که این حدیث صادر از پیغمبر هست.
پس در مورد اصل حدیث هیچ بحثی
نیست. نه.
هیچ مشکلی نیست.
حدیث ثقلین از احادیث معروفه. از ببینید دوستانم زحمت کشیدن، و لهذا الحدیث طرق کثیره، این مال ابن حجر است در السوائق المحرقه. ببینید السوائق المحرقه مال ابن حجره. ببینید چی نوشته؟ اصل کتابش
بره.
اسمش السوائق المحرقه على اهل رفض. منظور از اهل رفض کیه؟ شیعه.
و الزلال
و ضلال و زنادق و زندقه، یعنی عجب. ایشون شیعه را کنار مثلا خوارج و زندیق و که کافر هستن، شیعه را در این حد میبینه. ایشون میاد این حرف رو میزنه که برای این حدیث طرق کثیره است از ان بزع و اشرین صحابیه. خب خیلی برامون اهمیت داره که یک همچه حدیثی است. عبارت رو اگر دقت بکنیم میگه فإنهما لن یفترقا. پس لن یفترقا رو پیغمبر فرمود. حالا من برای اینکه بحث عمومی بشه با یه نفر که بحث نمی کنیم.
بله.
این حدیث حدیثی است که رسول مکرم اسلام فرمود، اونم در حجت الوداع. این حدیث حدیث خطبه قدیرم هست. در حدیث خطبه قدیر که منتهی میشه به عبارت من کنت مولا فهذا علی مولا، این حدیث گفته میشه. البته در جاهای دیگه هم ما سند داریم که پیغمبر فرمود، اما اون اینی که عمومی و علنی و در حد بسیار گسترده بیان شده در قدیر خم هست. عبارت پیغمبر این است، عبارت وصیت‌نامه است، اینی تارکم من ترک کردم، یعنی ما ترک من این است، تارکم فیکم از ثقلین، دو چیز گرانبها را، دو چیز گرانبها و ثقل و یا ثقیل را در بین شما گذاشتم و رفتم. داره خبر از رفتنش میده. چی؟ کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و عترت. بعد فرمود ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. خیلی نکته مهمی، یعنی اگر به هر دو تمسک کردید، بحث تمسکه، بحث از امت شمای امت، اگر به هر دو تمسک کردید مایه نجاتتون است. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، یعنی هدایت امت را مشروط کرده و منوط کرده به تمسک به هر دو. بعد یه عبارت دیگه هم اضافه کرده، فرمود چی؟ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینا با هم افتراق ندارن، شما درست تمسک بکنید،
جدا نمیشن،
اینا جدا نمیشن تا قیامت. خب من الان راجع به معنای این حدیث اجازه بدید یه قسمتی دیگر بحث رو بیارم. علمای اهل سنت بزرگانشون راجع به این حدیث مطالب بسیار بسیار جالبی گفتن.
حالا استاد من این نکته بگم، حالا این توضیحی که این آقا خیلی محکم و کوبنده به قول خودش داد و که آقا دیگه حرف آخره، معنایش اینه که بلا تشبیه این قرآن هست، این جدا نمیشه. مثلا من بگم این تبلت از من جدا نمیشه، اون تصوری که داشت و این توضیح که داشت اینی که این قرآن در دست من همیشه باش، به این معنا.
یعنی اصلا آره ایشون خیال کرده قرآن یعنی اینی که تو کاغذ بین الدفتینه، اینه منظور، اینه. حالا من عرض میکنم این خودش معنا داره،
اینی که میگه با هم افتراق ندارن، این منظورش چیه؟ خب آیا امام از دار دنیا نمیره یا میره؟
قطعا میره دیگه. بتا.
در عالم برزخ، این اگر میخه منظورش جسمیه یعنی جلدی قرآنه، در عالم برزخ یعنی تو کفن ائمه قرآن گذاشتن. پیغمبر فرمود تا حوض کوثر، یعنی از عالم برزخ هم همینطور باید بگذره، کنار همان. پس معلومه که منظور قرآن جسدی و جسمی و مکتوب، یعنی قرآن ظاهری که تو قفسه کتاب میگذاریم نیست.
چقدر بی سوادن.
بعد ببینید اینی که داره میگه قرآن یعنی حقیقت قرآن اتفاق. ببینید من حالا برگشتم دوباره به همون جواب که شما ما رو کشوندید. در واقع من میخواستم مطالبی رو از علمای اهل سنت که بزرگان اهل سنت چگونه فهمیدن، اصلا بزرگانشون. ببینید خود خدا در قرآن راجع به قرآن دو جور استعمال داره. گاهی میگه قرآن یعنی همین قرآن مکتوبی که نوشته شده و در اختیار هست و شما میخونید. ولی وقتی که میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، کدوم کتاب میگه؟ این الکتاب که منظور قرآنه کدام است؟ این آیه یعنی همین که تو کاغذ نوشته شده؟ این آیه یا مثلا اونجایی که میگه ثم، دوستان زحمت بکشن این آیه رو بیارن، رو این آیه یه مقدار تأمل بکنیم. میگه اولا ما بهت وحی دادیم، قرآن بهت دادیم. بعد میگه ثم اورثنا الکتاب، او رفنا یعنی به ارث گذاشتن.
درسته.
سپس ما به ارث گذاشتیم قرآن را. کی میگه به ارث گذاشتیم؟ خدا میگه.
خدا میفرماید بله.
خدا میگه ما به ارث گذاشتیم ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا. به کی دادیم؟ به ارث گذاشتیم. میگه به اونهایی را که ما انتخاب کردیم از بین بندگان. پس معلومه در میان امت اسلام یک عباد مصطفونی هستن، استفینا، ما انتخابشون کردیم، نه همه. اون قرآن جلدی که به همه داده شد، خوب گناهید بکنید، اون قرآن جلدی که میگه من بین شما گذارم، به همه داده شد.
بله.
اما خدا میگه ثم اورثنا کتاب، این ارث به کی رسیده؟ فقط به اون الذین استفینا من عبادنا. پس معلومه که غیر از پیغمبر یک عباد برگزیده، مصطفی یعنی برگزیده، انتخاب شده خدا، یک عباد انتخاب شده هستن که خدا قرآن را به ارث بعد از پیغمبر به اونها داد. این نه یعنی جلدشو داده. خب اینا کردید؟
بله.
پس اون لن یفترقایی که داره میگه اشاره به این آیه قرآن داره. اون یعنی تفسیر استفینا من عبادناست. یک المصطفون از میان عباد هستن که قرآن به ارث در سینه هاشونه. ببینید اینجا بحثه. ببینید همونی که راجع به خود پیغمبر
که اصلا نزول قرآن
بر... ببینید کتاب منزل مراد است. کتاب منزل به کی داده میشه؟ نزله درباره خود قرآن.
بله.
بهی یعنی این قرآن را نازل کرده جبرائیل روح الامین علا قلب کرد، نه نوشت و خط داده دستت، اینی که کاتبان نوشتن. پس بنابراین اونی که داره میگه لن یفترقا یعنی حقیق، یعنی حقیقت قرآن یافت نمیشود مگر پیش یه عده. برو پیداش بکن.
نکته خیلی نکته دقیق و جالب بود فرمودید که اگر بنا بود خداوند یه چیزی رو مثلا به صورت نوشته به همین شکلی که الان هست می آورد تقدیم مثلا پیامبر که این قرآنه، در حالی که
جبرائیل به قلبش
قلب پیامبر می فرمودن و می نوشتن،
می نوشتن.
کتاب
وحی. اون میشه کتاب وحی، اونی که داره می نوشن حاکی از اون قرآن نازل شده. ببینید پس ما یک قرآن منزل داریم، یک قرآن، نه اینکه اینو دوتا باشن،
بله.
یک حاکی از اون قرآن منزل، که این حاکی از قرآن منزل اتفاقا ببینید بعضی ها میگن که یه اشکالی هم که بعضی ها میگن، میگه در قرآن غلط هست. میگیم در قرآن هیچ وقت غلط نیست، در مکتوب قرآن غلط هست. ببینید این نکته مهمی هست. عثمان طه چرا گرفته خط قرآن رو عوض کرده؟ کی عوض کرده؟ عثمان طه تحت اختیار چه دولتی و چه حکومتی خط قرآن را عوض کرده؟ برای خاطر اینکه گفتن که قرآن خطاش، قرآن عباراتش غلط داره. اون قرآن منزل علی النبی عبارتش غلط بوده، یا این قرآنی که چاپ کردن و کاتبان نوشتن، اینا اومدن لذا دست دادن. کیا؟ اتفاقا این قرآنی که حاجی ها که میرن حج به اینا هدیه میدن از طرف وهابیون، کدوم قرآن را؟ قرآن با خط عثمان طاها را دارن میدن. چرا قرآنهای قبلی رو نمیدید؟ برای اینکه میگید اونا غلط داره. غلط داره یعنی قرآن نازل شده بر پیغمبر، یا این قرآنی که شما تو چاپخونهاتون چاپ کردید و نوشتید. پس بنابراین اینی که میگه لنگ یفترقا، نه یعنی اینی که تو قفسه کتابت گذاشتی.
پس معنای اونجایی که میگه انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون،
لحافظون اون حقیقت قرآن است. نه اینکه من بله این قرآنی که الان هست و مکتوبه اینم حاکی هست. درست. هیچ فرق هم نمی کنه. ما نمیخوام بگیم که این یه چیز دیگه است و اون یه چیز دیگه. این یه نکته.
بله.
نکته دیگر این است که قرآن فقط لفظ، مگه لن یفترقا یعنی از لفظش جدا نمیشه؟ یا اینجا ناظر به اون حقیقته، ناظر به اون باطنه، ناظر به اون معنا هست، ناظر به همین آیه قرآنه وقتی که میگه ثم اورثنا الکتاب، ما به ارث گذاشتیم کتاب را نزد کسانی که ما خودمون انتخابش کردیم، الذین اصطفینا من عبادنا، یعنی لفظش رو فقط پیشش گذاشتیم، یا بتونش، تعویلش. ببینید قرآن که فقط یک لفظ نیست که، یک لفظ رو تمام حافظان قرآن چه مسلمان باشن چه حتی مسلمان نباشن حفظ میکنن، اما قرآن به ارث به اونها داده شد، قرآن در سینه ایشونه، حقیقت اون حقیقت نورانی قرآن هم در وجودشونه. نخیر، این نیست. پس بنابراین وقتی که میگه ما قرآن را به یک عده دادیم از کسانی که خودمون انتخابش کردیم، این یعنی اون تمام قرآن از لفظ و از ظهر و بطن و تعویل و تنزیل و حقیقت قرآن، اون در واقع قرآن به تعبیری در یک روایتی هست که چهار چیز داره اصلا. یکی لفظشه، عبارتش، میگه العباره للعوام، عبارتش. یکی دیگه اشارات، قرآن یک اشاراتی داره که این مال خواصه. یکی دیگه حقایق داره، قرآن دارای حقایقه، دارای اون لایه‌های پنهانه. اون لایه‌های پنهان رو که دست تو ندادن، اگر لایه‌های پنهان رو دست هر کس می‌دادن که قرآن نمی‌اومد بگه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، فقط راسخان در علم از او خبر دارن، خدا خبر داره و اونها. پس معلومه که قرآن یه چیزایی داره که هر کس نداره. اینا نکته‌هایی است. وقتی که میگن که لن یفترقا، اولاً این حدیث اتفاقا دلیل بر وجود امام عصر علیه السلام است. چرا؟ بذارید من عبارت رو از خود بزرگان اهل سنت بخونم. میگد که فی قران اهل البیت بالقرآن، از این که اهل بیت رو پیغمبر در این حدیث ثقلین با قرآن مقرون کرده.
کجا هست این روایت که
از سبائق المثبته؟ اگر بتونم پیدا بکنم. فی قران اهل البيت بالقران دلاله على وجود الامام من اهل البيت في كل زمان. از این روشن‌تر چرا این رو میگه؟ چرا میگه که، ببینید عبارتش اینه، میگه از این که پیغمبر فرمود من رفتم دو چیز رو بینتون گذاشتم، قرآن و عترت خودم را، میگه معلومه که چون قرآن همیشه هست بین امت و بایدم باشه چون کتاب هدایته، پس معلومه که در هر زمانی امامی هم باید باشه از اهل بیت. البته اینی که داره میگه اینا امام به معنای معصوم شیعه رو نمیگن، اونا همون امام باطنی رو میگن. در هر حال از این که داره از این حدیث این رو میفهمه یک عالم سنی، برای ما ارزش داره که میگه از این که پیغمبر این دو رو کنار هم آورده و فرمود لن یفترقا، از این استفاده میشه که پس بنابراین در هر زمانی همونطوری که قرآن باید باشه، پس امام از اهل بیت هم باید باشه. شما برید پیدا بکنید. اتفاقا این حدیث و این فهم از حدیث دلیل بر شیعه، دلیل بر حرف شیعه است،
حقانیت ماست،
دلیل بر این است که پس معلومه که الانش هم باید یه امامی باشد. شما که این حدیث رو که نمیتونید منکر بشید، چرا؟ برای اینکه این حدیث در منابع خودتون اومده. اضافه بر این که در منابع ما اومده، در منابع شیعه، در منابع اهل سنت، اونم بسیار گسترده اومده. وقتی که اومده، وقتی که منکر نیستید، پس خودتونم باید برای این حدیث یک محملی پیدا بکنید. چطور پیغمبرتون، پیغمبرتون میگم، برای خود اینکه شما مدعی هستید ما پیغمبر رو قبول داریم، پیغمبرتون فرمود که اینها با هم افتراق ندارن تا حوض کوثر. کجاست این حدیث؟ اتفاقا دعوت میکنه که الان پس باید در کنار حقیقت قرآن که هست در بین امت، امام معصومی از اهل بیت هم باید باشد.
در واقع اثبات وجود امام زمان هست.
این حدیث یکی از دلائل محکمی که بین الفریقین با هم دارن نقل میکنن همین مسئله است. که این حدیث میگه که مثل حدیث من مات ولم یعرف امام زمان. اون حدیث هم اتفاقا شیعه داره، اهل سنت هم داره.
بله.
خب اون حدیث چی میگه؟ اون حدیث داره میگه هر کس بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسد مات میتتن جاهلیه. خب الان امام زمان شما کیه؟ شما میشناسید؟
حتما میخوان میگن شاهای سعودیه، چی میدونم.
آقا این حدیث که فقط مال شیعه نیست که، این حدیث مال اهل سنت هم هست.
همین میگم احتمالاً امام اون همونان دیگه.
خب باید پیدا بکنم که اون امام زمانی
معرفی
که شما
کنم بگن به
بله بله کیه. اون امام زمانی که پیغمبر فرمود اگر اونو نشناسید، این نشناسی یعنی ایمان بهش نیاری.
بله.
این نشناسی یعنی در خطش نباشی. مات میتتن جاهلیه، میتتن جاهلیه یعنی خارج از دین اسلام. خب یا بگید که آقا پیغمبر ما نفرمود، یا تو کتاباتو نیارید، یا اگر آوردید براش مصداق پیدا بکنید. ببینید این چیزی نیست که فقط من شیعه بگم، نه، دوتایی داریم حرف میزنیم، دوتایی داریم نقل میکنیم، دوتایی قبولش داریم.
هر دو در واقع این روایت در منابع شیعه و سنی هست.
بله بله، من مات و علم یعرف.
حالا یکم تفاوت داره، من مات بلا امامن مثلا،
بلا اون محتوا رو عوض نمی کنه. اون لفظه محتوا سر جاش هست که آقا اگر بدون امام بمیری
مرگ میشه مرگ جاهلی.
خب اینو جوابش بدیم، پس من باید بر خودم امامی داشته باشم. امام من کیه؟ ببینید این نکته بسیار.
حتی همینجوری یه سوال بپرسیم از همین گوینده وهابی. این ایشون که اومد اینقدر باد به قبقبش به قول قومی ها کرد و گفت آقا من دیگه حرف آخر رو زدم، جواب سوال ما رو بدن که اولا که این حدیث حدیث معتبری است، در منابع شما هم بسیار بسیار زیاده. آقای گوینده وهابی با کروات قرمز جواب ما رو بده که امام شما کیه؟ این رو به ما بگو، حالا میتونیم حتی زنگ بزنی به برنامه ما هم بگی، مشکل نداره.
بله بسیار مطلب خوبی. بالاخره گاهی اونا هم باید جواب بدن.
بله بگی امامش بله. کیه؟
بله. پس بنابراین ما اولا حدیث رو درست بفهمیم. حدیث خودش بهترین شاهد است، اونم از بیان بسیاری از علمای اهل سنت. من حالا یکی دو تاشو آوردم. واقعا متقی هندی در اینجا اظهارات بسیار بسیار جالبی داره، خیلی جالبی داره. و شهرستانی، ببینید شهرستانی صاحب از علما و دانشمندان بزرگ و نامدار اهل سنت است، صاحب کتاب ملل و نحل، بسیار هم در مقابل شیعه جبهه میگیره. اینم داشته باشی شهرستانی. ایشون وقتی که یک کتابی داره شهرستانی به نام، بله دوستان زحمت کشیدن،
از یک کتاب دیگه است، کنز العماله.
خب خیلی خوب،
حالا فرق نمی کنه حدیثش همونه،
درباره همین حدیث آره. است که تحلیل این حدیث است. من حالا منظورم این قسمته. یک کتابی داره جناب آقای شهرستانی، یک کتاب تفسیری ناتمامی هم هست به نام مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار، دو جلدی هست. من برای خاطر پیدا کردن یک حدیث و اونی که الان آوردم، چون این چاپ نمیشه، این کتاب خیلی قدیمی چاپ شده در کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی، من دیدم اونم در یک قفسه های خاص که کتاب های ویژه است، فکر کنم از اونجا برای من آوردن و من نگاه کردم و نوشتم، جلد یک صفحه 105 و 106، یه عبارتی داره فوق العاده زیبا راجع به همین حدیث ثقلین است، دو سه صفحه بحث کرده. میگم شهرستانی صاحب ملل و نحل، یعنی وقتی که میخواد فرقه ها نهله ها رو بیان بکنه، شیعه رو جز خوارج میدونه اصلا.
عجب.
بله بله اصلا اینطوریست. اما وقتی که به حدیث ثقلین که میرسه خیلی حرفای جالبی داره. چرا؟ برای اینکه عالمه، میدونه پیغمبرش چی فرمود، میدونه. ایشون میاد میگه که این حدیث پیغمبر ما که فرمود در واقع ولن یفترقا یعنی چه کار کرد؟ معناش چیه؟ عبارتش اینه، میگه خص الکتاب به حملتن من عطرته طاهره، یعنی کتابش را، کتاب یعنی قرآن، قرآن را مخصوص حاملانی از عطرت قرار داد، یعنی بقیه کتاب پیششون نیست. خیلی داره دقیق معنا میده. بله. بعد میگه و نقلتن و به ناقلانی سپرده، مخصوص ناقلانی کرده که این ناقلان فرزندان خودش هستن. عطرت دیگه، عطرت اهل بیت. یتلونه حق تلاوته و یدرسونه حق دراسته. بعد میگه فل قرآن ترکته، پس قرآن ترکه پیغمبره، ما ترک.
بله.
ولی عطرته ورثته، و عطرتم وارثانش هستن، و هم احد الثقلین. میگه معنای این حدیث اینه. بعد چی میگه؟ بعد میاد میگه که خیلی عبارت جالبی است، واقعا قدرش رو بدونیم که یک عالم مشهور موضع‌گیر در مقابل شیعه این داره میگه. یعنی ببینید خیلی از علما هستن به شیعه، به کتابهای شیعه که میرسن خیلی احترام میذارن، از علمای اهل سنت هم هستن، قبول دارن و استفاده میکنن هستن، اما یکی از اصلا موضع میگیره، ایشون از این تیپ آدم هست. بعد چی میگه؟ میگه ان الصحابه متفقین على ان علم القرآن مخصوص به اهل بیت.
عجب.
میگه صحابه، شما که صحابه، میگه متفق بودن به این که علم قرآن فقط پیش اهل بیت هست.
شانه.
فقط پیش اهل بیت. ببینید یه عبارتی داره در کافی، اینو آوردم برای اینکه مزه کلام امام باقر رو حالا بچشیم. امام باقر علیه السلام در اصول کافی جلد یک صفحه 228 عبارتی داره، میگه ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیا.
جانم دقیقا همون چیزی که اون عالم.
بله بله، همونی که او از اون لن یفترقا فهمید. امام فرمود، امام باقر علیه السلام در این عبارت میفرماید هیچ کسی قدرت این را ندارد، یعنی اگر بگه خودش ضایع کرده خودشو، که بگد که جمیع علم قرآن پیش من است غیر از اوصیای پیغمبر آخر الزمان، یعنی غیر از اهل بیت.
این همون عدم جدایی قرآن،
عدم جدایی، یعنی این، نه این اومده گفته است که ها امام مگه حمام نمیره؟ امام حمام میره، قرآن رو باید همراه خودش ببره، اونم حمامای خزینه‌ای. بله. قدیم که همه آب میرفتن تو آب، یعنی امام باید قرآن رو ببره و الا حدیث پیغمبر خراب میشه، اون افتراق اتفاق افتاد. این چه معنای عوامانه است؟ چی گفته این رو؟ پیغمبر یه چیزی دیگه داره میفرماد، لذا فرمود که ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا، لذا فرمود تا فردای قیامت، نه تا دم مرگ. اینی که شما دارین میگید تا دم مرگ میشه.
بله.
چرا؟ برای اینکه هر امامی که از دار دنیا رفته، ما ترکش یعنی اموالش که یکی از اونا میشه قرآنش، یکی از اونا قرآن است، البته قرآن رو ما مال نمیدونیم. بله. اما جلدش،
همین قرآن ظاهری
کاغذش، این کاغذ به کی میرسه؟ در روایات شیعه و اهل سنت اومده، جالبه که قرآن به پسر بزرگتر میرسه.
روایت کافی که شما فرمودید دوستان.
بله بله، خیلی زحمت، خیلی عالی. بله این مال کافی هست. درست. که روایت امام باقر علیه السلام است که فرمود که ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهر و باطن، همه چیزش، همه چیز پیش منه. آقا اگر چه چنین ادعایی بکنی، این ادعا را کسی میتواند بکند که بگه سلونی قبل ان تفقدونی؟ او میتونه یه همچی ادعایی بکنه که همه قرآن پیش من است. پس وقتی که میگن لن یفترقا، این لن یفترقا یعنی حقیقت قرآن به تمام ابعادش نزد معصوم است. شما اگر میخواهی نجات پیدا بکنی از ضلالت، باید بری به سراغ، باید بری به سراغ معصوم، و الا، و الا رفتی سراغی کی؟ جناب آقای اسماعیلی. ببینید یه عبارتی داره امیرالمؤمنین میدونید در جنگ صفین، در پایان جنگ صفین وقتی که قرآن ها رفت بالای نیزه، امیرالمؤمنین اینوری بود، اون طرفش در مقابل عمرو عاص با حیله عمرو عاص و معاویه قرآن ها رفت بالای نیزه. او این دیگه در تاریخ قوغاست راجع به این، خود اهل سنت چقدر نوشتند و گفتند. امیرالمؤمنین فرمود بزنید اعتنا نکنید. خوارج نطفه انعقادشون از کجا بود؟ از همین بدفهمی.
بله. با قرآن بجنگیم.
با قرآن بجنگیم. حضرت فرمود قرآن منم. قرآن اینجاست. ثم اورثنا الذين اصطفينا من عبادنا. قرآن اینجاست. اما اینا رفتن قرآن جلدی رو گرفتن، قرآن کاغذی رو گرفتن. و این شد که خوارج اتفاق افتاد. یعنی اون فکر، عوامان فکر کردن با حدیث پیغمبر، با آیات قرآن، همین میشه که امروزه وهابیا دارن میگن.
البته چون من اعتقاد دارم اینا خودشونو به نفهمی زدن، اینا خودشون هم میدونن داستان چیه.
به هر حال اکابری از علمای اهل سنت حق رو قشنگ بیان کردن که من یه دو سه نمونهش رو عرض کردم، فکر کنم کافی باشه. ولی بس بیشتر از اینا.
خیلی عالی، ممنون. حالا اتفاقا استاد، ما بعضی وقتا که حالا گفتگو هم میکنیم یا بارها خود بنده شده با علمای اهل سنت تو همین شبکه یا حضوری یا تلفنی صحبت کردیم، این وهابیا رو خوارج زمان میدونن.
بله، یعنی فهمشون همین است.
یعنی اعتراف بله کردن. بله. که آقا اینا اصلا
درست است،
کاملا نمیشه اصلا بهشون گفت اهل سنت.
بله،
و اینا خوارجن واقعا با همین تفکر.
بله، همیشه.
خب حالا این آقایی که اینقدر سر و صدا میکرد و داد و بیداد میکرد که فکر میکرد که کاشف مثلا چیه، یه ویروس واکسن ویروس کرونا است که اینقدر ذوق کرده بود، فکر کرد خیلی حرف جدیدی زده، بیاد حالا این پاسخهایی که جناب استاد فرمودن گوش کنه و جواب سوال ما هم بده که امام شما در این عصر و زمان کیه، چه کسیه؟ شما اعتقاد دارید در کتابای شما اومده کسی که بمیره و امام نداشته باشه مرگش میشه مرگ جاهلی؟ اگر مسلمانید، ادعا میکنید که مسلمانید و سنت پیامبر رو شما وهابی ها در واقع پیرویش هستید، به ما بگید که امام شما چه کسیست، چرا که این حدیث معتبر در کتاب های شما هست. این رو هم سوالیست که از باید به ما جواب بدید. خب یه بیننده بزرگواری پشت خط ارتباطی ما هستن، سرکار خانم یعقوبلو از تهران. خدمت این خواهر بزرگوارمون سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم، اعیاد بر شما مبارک باشه.
سلام علیکم، خسته نباشین. اعیاد رو هم به شما تبریک عرض میکنم. من دو تا سوال دارم خدمتتون. البته قبل از این دو تا سوال می‌خواستم بهتون بگم که آیا میشه جواب این فرد رو این گونه هم داد که ان نحول قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. متحرون هم به هر سوره احزاب خداوند توضیحشون دادن، اینجوری هم میشه جواب داد؟ بعد سوال من در ارتباط با موضوع کلمه رضوان و جنان هستش که حالا ما تو ادعیه ها و تو آیات قرآن این دوتا کلمه به صورت مجزا اومده، مثلا تفاوت این دوتا کلمه رو بدونم و اگر رضوان، مقام رضوان از مقام جنان بالاتر هستش، چرا خداوند در سوره فجر بعد از اینکه حالا چند مقام رو توضیح داده، مقام اطمینان، مقام راضی و مرضی و مقام عباد الله رو، عبادی رو گفته، بعد اومده مقام جنت رو آورده، در صورتی که ابو عبدالله دیگه اون اوج بندگی رو به هر حال همه نشون داده، چرا اینجا خداوند از در انتهای آیه مثلا نگفته فتح الفی رضوان؟ این رو میخواستم بدونم. و یه سوالم در ارتباط با موضوع بخشی از فراز مناجات شعبانیه که معصوم اینجا میفرمایند الهی این اخذتنی به جرمی اخذتک به عفوک و این اخذتنی به ذنوبی اخذتک به مغفرتک. تفاوت بین جرم و ذنوب چی هستش و تفاوت بین عفو و مغفرت؟ یعنی چرا جرم رو معصوم به عفو ربطش داده و ذنوب رو به مغفرت؟ دست شما درد
نکنه،
متشکرم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. متشکرم خانم یعقوبلو، انشالله که موفق باشید. تقریبا میشه گفت سه تا سوال. حالا یه سوال اولشون که سوال نبود، در واقع تکمله‌ای بود بر اون بحث، این انه لقرآن کریم، میتونی یه پاسخی باشه؟
بله،
برای اون آقای وهابی.
بله درسته، یعنی ایشون اشاره کردن. اولا من تشکر میکنم از خواهر بسیار خوب و پرسشگرمون که معمولا سوالاتی دارن، عرض کنم که و بهانه‌ای میشه برای فتح بحثی. بله اونم جوابیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در اونجا عبارت این است که قرآن فی کتابه، قرآن خودش فی کتاب مکنون، یعنی این کتاب قرآن باز در یک کتابی است که اون مکنونه، یعنی مستوره، یعنی در اختیار شما نیست، یعنی در دسترس شما هم نیست که حقیقت قرآن رو. بعد میگه اون حقیقت قرآن لا یمسوه الا المطهرون، مساسی با اون ندارن، ارتباطی با اون ندارن مگر مطهرون. خب مطهرون از نگاه قرآن باید سوال بکنیم در فرهنگ قرآن، در ادبیات قرآن مطهرون کیان؟ آیه تطهیر به ما میگه کیان؟ اونم دقیق است. بله همینطوری است، یعنی اینی که فرمودن انه لقرآن کریم، این قرآن کریمه، که این قرآن کریم در کجاست؟ فی کتاب، این خودش در یه جای دیگه است، در یه ظرفیه که کتاب مکنون شده ظرفش، این در اون قرار گرفته، که فی رو عرب میگه چی؟ فی به معنای ظرفیته. این لذا اصلش درسته و یه تکمیلی است. منم عرض کردم جواب اونجا زیاده، بحثای زیادی داره، ولی خب حالا ما یه بخشی رو گفتیم. و اما راجع به اون سوال که فرمودن
رضوان و جنان و تفاوتش،
ببینید جنان یا جنات، حالا قرآن جنات داره بیشتر، یعنی جمع میاره، جنت را جمع میاره. جنات اصلا دارای انواع و اقسام است، یعنی بهشتها در واقع جمع دیگه، بهشتها. جنات عدن مثلا گاهی میگه جنات عدن، که عدن به معنای همون معدن، یعنی وسط، یعنی اون گل در واقع اینطوری
گل جای بهشت،
گل جای بهشت، اون یه جناته. عرض کنم که اما آنچه را که راجع به امام حسین آیه یا ایتو ان نفس المطمئنه، اون جنتیه، اضافه شده به یای خدا، اون یای متکلم خداست،
یعنی دیگه از اون جنتی که ما ازش
توبت، این جنتی بالاتر از رضوان است. این جنتی که در اون آیه هست اون بالاتر از رضوان است، اما رضوان از بقیه بهشت ها بالاتر است. چطور؟ خوب اناد بکنید.
بله.
در اون آیه خود قرآن تصریح میکنه، بعد از اینکه میاد بهشت رو میگه، جنات تجری من تحت الانهار، همه رو میگه، همه چی توش هست، جنات هم میاره، بعد میگه و رضوان من الله اکبر، رضوان بالاتر است، رضوان بالاتر است. رضوان هم مراتب داره. خب اناد بفرمایید. بله. نکته دقیق قرآنی. پس این شد الان، تا اینجاشو داشته باشیم، یعنی تکرار، ما در از نگاه قرآن جنت ها داریم، جنات لذا جمع میاره، بهشت ها داریم، نه یک بهشت. این نکته اول.
بله.
این بهشت ها نسبت به رضوان
پایین،
نسبت به رضوان پایین ترن. ببینید این آیه، وعد الله، خدا وعده داده، المؤمنین و المؤمنات، مؤمنین و مؤمنات رو، مردان مؤمن، زنان مؤمنه، به چی وعده داده؟ جنات. اینجا جنات رو چی آورده؟ جمع آورده، جناتی که چه هستن؟ این ویژگی ها رو دارن. بعد میگه که و مساکن طیبتن، باز فی جنات عدنن، یک بار دیگه باز واژه جنات رو میاره. اینا انواع و اقسام بهشت هاست،
یا مراتب میتونیم بگیم،
مراتب
درجات،
اصلا درجات. و همینطوری هم هست. بعد چی میگه؟ میگه همه اینا به کنار، اما و رضوان من الله اکبر، بالاتر از اینا رضوان است. خب در آیه‌ای که مربوطه به امام حسین علیه السلام است جنتی اومده. چرا؟
اگر اون را قاصد بیارید سوره مایکه
یا ایت النفس المطمئنه. چرا؟ برای خاطر اینکه اونجا فرمود راضیتن مرضیه، راضیتن مرضیه اشاره به همون رضوان داره. من رضوان رو که بهش دادم،
اون که تمام،
اون که تمام، رضوان بهش داده شد تازه، یعنی راضیه هست، مرضیه هم هست، یعنی دو طرف راضی هم، هم خدا داده هم او داده، او گرفته. بعد میگه ودخلی جنتی، این اضافه هست، ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی، این خیلی بالاتر از اون رضوان هست. چرا؟ برای اینکه اول رضوانشو داده، رضوانش همین راضیت مرضیه هست. پس بنابراین این چون مقام خاصی از مال اولیای
یا هم که برای خدا،
این عبادی خدا. منظور اهل بیت است. این عبادی،
بعد خلیفی عبادی،
این عباد خاص است. از کجا میگیم؟ ببینید اون آیه‌ای که در سوره دهر، یعنی سوره انسان داریم، وقتی که صحبت از از کنم که یطعمون الطعام که میکنه، قبل از اون یه عبارتی داره، از ابرار شروع میکنه، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله. این عباد الله منظور اهل بیت است. فدخلی فی عبادی مقصود اون مقام بسیار بسیار بالا و بلندی است. لذا میگه عبادی، خب همه عباد تو هستن که نه، این عبادی است. این از باب تشریف به مقام خودش اضافه کرده، لذا فرمود فدخلی جنتی، وارد اون بهشت خودم بشو. خب همه بهشت مال خداست؟ نه، این تشریف است. خب این هم
حالا استاد، من قبل از اینکه بریم سراغ سوالات بعدی این خواهر بزرگوارمون، داشتم با خودم فکر می‌کردم، بارها هم گفتم البته، مثلا بعض وقت ما آرزو می‌کنیم خدایا بهش رو به ما بده، حورال عین و نمی‌دونم قلمان و نمی‌دونم نهر آب و شیر و عسل و میوه و همه اینا اگر باشه، اگر ما بهشتی بشیم تازه و باشه و همجوار امام حسین نباشیم،
بله،
و آقا رو نبینیم، همجوار امیرالمؤمنین پیامبر مکرم حضرت صدیقه اهل بیت، اصلا جنت جنت نیست اصلا.
بله کاملا درسته، انشالله که این روزی میشه.
نمیچسبه به ما.
بله نه، انشالله که روزی میشه. و ببینید به میزان ولایتی که اینجا کسب میکنیم، یعنی نفس ما چون آخه مکتسبه،
درست،
نفس انسان، به میزان ولایت و همجواری معنایی که در دنیا کسب میکنیم، این همجواری در بهشت خودش رو به اون جوار خاص
میرسونه،
بله، تجلی میکنه، اینجوری خودش رو نشون میده.
خب من یه نکته بگم بعد انشاءالله بریم سراغ، من یه تشکر بکنم از خواهر بزرگوارمون که حالا اون
یه نکتهش مدد میخوام مونده بذاریم برای یه تنفس، چون آره ظاهرا ما یه
آره نه اتفاقا من خواستم همین کارو بکنم. دوستانم تو اتاق فرمانم به من گفتن که دو تا نکته خواهرمون در واقع بهش اشاره کردن. این سوال اولشون در مورد سوره مایکه واقعه بود که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بعد ادامه آیه که ابتدای این سوره اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظه رافعه اذا رجت الارض رجا، همینجور ادامه پیدا میکنه. خیلی خیلی توصیه و سفارش شده که هر شب ما این سوره رو بخونیم. من خواهش میکنم بیننده های عزیزمون عادتشون باشه شب وضو بگیرن. تایم گرفتم من، زمان زیادی نداره چون آیاتش کوتاهه و روانم هست. این قدم شیرینه، خدا اوصاف بهشتیانو میگه، اصحاب یمین و اصحاب شمالو عرصبت که اینها رو میگه، خیلی هم شیرینه و توصیه شده که شبها این سوره در واقع خونده بشه. و نکته دوم مناجات شعبانی است که سوال بعدی این خواهرمون هست، مخصوصا این فرازی که خیلی هم عجیب و غریبه که من همیشه میترسم میگم که اگر معصوم صلوات الله علیه این جمله رو نگفته بود، ماها جرئت نمی‌کردیم این جمله رو بر زبانمون جاری بکنیم. امشب شب ولادت شاهزاده کربلا، آقا جانمون حضرت علی اکبر دستمون رو انشالله بگیره بهمون نگاه بکنه، بره متا فرمان فکر میکنه آقای حسینی یک بله میلادی آماده کردن، ببینیم و بشنویم بعد میگردیم. لالایی ارباب و میشنوم صدای ترانه مهتاب، صدای ملکه، صدای تب و تاب لیلا رو میشنوم، صدای لالایی ارباب و میشنوم، شیرینی زندگی حسین نبی مولامه، شبیه پیامبره و آرامش دل آقا، زیارت پایین پای شب کنار تو رویامه، دین و ایمان من توی، ماه تابان من توی، به خدا جان من توی، جانان من توی، دین و ایمان من توی، ماه تابان من توی، به خدا جان من توی، توی صدای ترانه مهتاب و میشنوم، صدای صدای لالایی ارباب و میشنوم، دین و ایمان من توی.
ماه تابان من، به خدا جان من توی، جانان من توی، دین و ایمان من توی، ماه تابان من به خدا جان من توی، جانان من توی. صدای ترانه من به خدا جان من توی، جانان من توی، دین و ایمان من توی، ماه تابان من به خدا جان من توی، جانان من توی. پول بار آرزوهاتو بردار بیار، بگو بی تاریک تموم شبهای تار، تا میتونی دامن یارو بگیر، جوونی تو پای آقا علی اکبر بذار، جوونی ما فدای جوون خونه اربابه، جوونی ما فدای جوون خونه اربابه، این آقا زده ترانه ی عاشقونه اربابه، خوش به حال اون که تا قیامت دیوونه اربابه. خواب و رؤیای من توی، دین و ایمان من توی، خواب و رؤیای من، دین و دنیای من، عشق آقای من توی، توی من توی، خواب و رؤیای من توی، دین و دنیای من توی، عشق آقای من توی، آقای من توی.
جانم جانم، به به، چه شبی است امشب، شب ولادت حضرت علی اکبر صلوات الله علیه، آقایی که شبیه ترین انسانها به پیامبر، و میگن هر وقت دلشون اهل بیت عصمت و طهارت برای پیامبر تنگ میشد، نگاه به قد و بالای آقا جان علی اکبر میکردن، دلشون حال میومد، تازه میشد، یاد پیامبر براشون زنده میشد. و حتی در کربلا هم وقتی که این شیرمرد و این جوان رعنا اومد به میدان، همه یاد پیامبر افتادن. اما چه کردن، دیگه در تاریخ هست و امشب دیگه این روزها شب روزه نیست. خدا سه تا پسر بهش عنایت کرده، امام حسین اسم هر سه تاش رو علی گذاشته، یعنی نام علی باید زنده بمونه. مردم بیننده های عزیز، نام امیرالمؤمنین نام علی، نام علی باید تو هر خونه ای باشه، این نام باید زنده بمونه انشالله تا قیام قیامت. خب قبل از اینکه بریم سراغ تلفن بعدی، خانم یعقوب لو استاد در مورد اون فراز زیبای مناجات شعبانیه سوال پرسیده بودن، پاسخ بفرمایید.
بله، ببینید این عبارت فقط در مناجات شعبانیه نیست،
جای دیگه هم هست.
جای دیگه، بله، اهل بیت در ادعیه معصوره از خود اهل بیت این عبارت اومده، تقریبا هم همه جا به همین صورت اومده، یعنی نسخه بدلم به اون صورت گفته نشده، جز این که در مغفرتک بعضی ها مثلا نسخه بدل معرفتک دارن که نیست، ظاهرا باید همون مغفرتک باشه. خب عبارت این است که این اخذتنی به جرمی، اگر تو منو مؤاخذه بکنی به جرم من، اخذتو که به عفوک، منم تو را میگیرم به عفوت، نه اینجا یعنی مؤاخذه میکنم. اینجا بعضی ها بد معنا میکنن، نه، اخذه، اخذ کردن همیشه یعنی من دامنتو میگیرم، همیشه به معنای مؤاخذه نیست. اونجا با اینجا یه مقدار فرق میکنه. حالا این نکته ادبی رو من فعلا بیشتر از این نمیخوام بازش کنم. عبارت بعدی دارد که و این اخذتنی به ذنوبی، ذنوب رو جمع آورده، جرم مفرد، ذنوب جمعه، خوب انعاد بکنید. و به خاطر همینم یک اختلافی در اون در واقع جزای شرط اومده. در جرم اینجوری شد، این اخذتنی به جرمی، اگر تو منو مؤاخذه کردی به جرم من، منم بر میگردم دامن عفتو میگیرم. بالاخره تو هم خدای عفوی هستی.
بله.
من میچسبم به عفت. چه تناسبی است بین جرم و عف؟ این سوال. و از اون طرف میاد ذنب نمیگه، این اخذتنی به ذنوبی جمع میاره، در مقابل میگه اخذتو که به مغفرت، منم میچسبم به مغفرتت. چرا اینجا نگفته عفو؟ خب یک ذهن خوبی است که آدم بیاد تو این مسائل و دقیق بشه و جویا بشه. اولا یه قاعده ادبی داریم که کثرت لفظ دلالت بر کثرت معانی میکند، گاهی دلالت بر تاکید میکنه یه لفظ، مثلا سین گاهی این کار رو میکنه.
بله.
مثلا یک فعلی رو ببری به باب استفعال، چون الف و سین و ت روش میاد، تاکید و بالاخره تقویت و اینا توش میاد، تزریق میشه. لذا این یه قاعده ادبی است که گاهی یک مطلب، یک کلام، یک فعل بار معناییش با یا یک اسم، حالا فعل که میگم یک کلمه، وقتی که لفظ درش اضافه میشه، در ترکیبش اضافه میشه، در اون ساختار اصلیش معناش هم اضافه میشه، یعنی دلالت برای یه معنای خاص ویژه. ذنوب رو جمع آورده، با عفو خیلی جور در نمیاد. چرا؟ برای که ذنوب مغفرت میخواد. فرق است بین عفو و مغفرت؟ بله فرق است. عفو یعنی بخشش، یه جرمای معمولی با یه چیز بخشیده میشه تمام میشه میره، اما ذنوب جمعه. جمع که اومده مغفرت، مغفرت با عفو چه فرق میکنه؟ مغفرت یعنی پوشش. ببینید عفو یعنی بخشیدن،
نه تنها میبخشم، نمیذارم دیگرانم بفهمن. آره
دیگران بله بفهم، بله بله سطر، اصلا غفر به معنی اصلا الغفر یعنی از سطر. به خدا میگیم تو غفاری، در واقع معنایش دو تا کنار همه، یعنی در واقع اشراب دو کلام، دو معنا در یک سخن اشراب شده، بهش میگن تضمین. یعنی خدایی که میبخشد، عفو رو گرفته، کار دیگه هم میکنه، عفو میکنه، یه وقتی عفو میکنه دیگران هم میفهمن. نه، عفو میکنه اضافه بر اون سطرم میکنه، میپوشاند، میپوشاند. این نکته بسیار مهم است. پس بنابراین اولا بین جرم و ذنوب فرق است. جرم مفرد است و در ارتباط با کمکاری ها هم یه جرمی حساب میشه، اما ذنوب ذنبه، از ذنب میاد، یعنی گناه، یعنی اسم، یعنی چیزی را که اصلا ذنب به معنای چیزی که دارای دنباله و اثر خارجی است، یعنی اثر داره. خدا اصلش را و آثارش را میپوشاند، تکفیر میکنه، اینو بهش میگن مغفرت. پس بنابراین رو حساب است. البته این رو اجالتا گفتم، اگر مطالعه بکنیم، دقت بکنیم، ممکنه مطالب دقیق تری در این عبارت معصوم باشه.
و اون تیکه بعدیش هم که خیلی قشنگه، باز اونم ازش غافل نشیم.
بله.
و این ادخلتن نار.
بله بله، واقعا اینجا عبارت حضرت اوج میگیره
که اگه من رو در آتش بیاندازی، به همه اهل دوزخ میگم که
بله،
آیا اهل دوزخ بدونید من خدا رو دوست داشتم.
من خدا رو دوست داشتم، یعنی عبارات
بله، من تو رو دوست داشتم.
عبارات دعای شعبانیه که امام رضوان الله تعالی علیه خیلی عاشق این دعا بود و تجلیل میکرد و تشویق میکرد برای خوندن این دعا. این دعا با معناش، البته خالص دعا خودش اثر خودش رو داره، اما واقعا با یه دقت رو کلمات معصوم آدم احساس میکنه این فقط از معصومه که یه همچه سخنی میتونه بگه. از غیر معصوم اصلا این عبارات ساخته نیست.
بسیار عالی. اون جمله حالا یادی از امام فرمودید، الهی حبلی کمال
الالتا،
اینم از اون جملاتی است که امام وقتی بر زبانش جاری میکرد، انگار که تمام اعضا و جوارح حضرت امام رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، خلاصه به لرزه میافتاد. خیلی خوبه که این شبها با دعا مأنوس باشیم، مخصوصا مناجات شعبانیه و اذکار و دعاهایی که این شبها و این روزها هست. خدا به شما خیر بده. سرکار خانم یعقوبلو، برای ما هم دعا کنید. جناب آقای شیرازی از تهران بیننده بعدی ما هستن. آقای شیرازی سلام علیکم، شبتون بخیر، بفرمایید.
عرض سلام دارم.
آقای شیرزادی، ببخشید آقای شیرزادی، من اشتباه فامیل شما رو عرض کردم. آقای شیرزادی جان، صدای شما یه مقدار کیفیت نامناسب بود، حالا یا دوستان مجدد ارتباط با شما برقرار میکنن یا اینکه میذاریم یه فاصله بعدی کلیپی رو پخش بکنیم و پاسخ بدیم بعد در خدمت شما باشیم، یا اینکه من عیبی نداره تا بگیرید من یه نگاهی به پیام ها داشته باشم. خیلی از دوستان تشکر کردن و خب نسبت به برنامه‌های شبکه جهانی ولایت که به هر صورت توی موضوعات مختلف الحمدلله خدا رو شکر به لطف اهل بیت عصمت و طهارت و مدد آقا جانمون حضرت مرتضی علی، ما اعتقاد داریم که اگر دست آقا بالا سر ما نباشه و لطف و عنایت و مرحمت مولا جانمون آقا جانمون حضرت ولی عصر، ما اصلا دهنمون باز نمیشه که بخوایم حرف بزنیم، توان سخن گفتن و توان پاسخ دادن نداریم. همه اینها به لطف و مرحمت و کرم اهل بیت عصمت و طهارت هست و انشالله که زنده باشیم، نفس بکشیم، فقط برای اهل بیت دم بزنیم و حرف بزنیم و خدمتگزار شما دوستان خوب بیننده. آقای سیستانی از بم از شما ممنون سپاسگزار هستم. حالا برخی از دوستان سوالاتی هم مطرح کردن، چون دوستان اتاق فرمان میگن اولویت ما با مخاطبی نیست که به صورت تلفنی فعلا به صورت در واقع زنده تماس میگیرم سوال میپرسن. البته سوالات دوستان خوب بیننده به صورت پیامی هم بهش پرداخته خواهد شد. خب آقای شیرزادی اومدن پشت خط، انشالله صداشون مناسب باشه، از تهران. آقای شیرزادی سلام علیکم.
سلام علیکم قربان، صدا خوبه الان؟
بله خیلی عالی مثل خودتون.
بله عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و استاد بزرگوار.
علیکم السلام.
و تبریک اعیاد شبانیه. سوالی داشتم خدمت استاد در رابطه با سوره آل عمران. خداوند
آل عمران،
آل عمران خداوند میفرماید در این آیه 7، اوست خدایی که قرآن را به تو فرستاد که برخی از آن کتاب آیات محکم و احتمال اشتباهی در او راه نیابند و آیاتی که متشابه است که به سهولت درک آن برای هر کس ممکن نیست. میخواستم از استاد بپرسم که این آیات آیا معنیش با این معنی سوریش فرق میکنه؟ اگه استاد محبت کنن چند تا مثال از این آیات بر ما بگن ممنون میشیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای شیرزادی.
یکی یه سوال دیگه داشتم در رابطه با حبوط جناب آدم و حوا از بهشت به زمین. ببینم این بهشتی که اینا زندگی میکردن آیا در طبیعت بود یا در ماورای طبیعت بود؟ این سوالم
خب اگه خیلی ممنونم، متشکرم آقای شیرزادی.
ممنونم از لطفتون.
خدا نگهدارتون باشه. بزرگوارید، خواهش میکنم، مراحمید، سلامت باشید. البته سوال دوم آقای شیرزادی عزیزمون مباحث اعتقادی بود که مربوط میشه به برنامه جناب استاد محمدی. ولی خب حالا چون دیگه مطرح شد ان شاءالله پاسخ خواهند داد جناب استاد رستم نژاد. آقای حسینی لطف بفرمایید سوره مبارکه آل عمران آیه مبارکه 7 رو، این رو بیارید برای ما روی صفحه تا جناب استاد رستم نژاد قدری در موردش توضیح بدن.
بله، عرض کنم که هو الذی انزل علیک الکتاب، خدا اون خدایی است که بر تو کتاب رو نازل کرد. بعد میاد کتاب، یعنی خب معلومه دیگه قرآن. منه آیات محکمات هن ام الکتاب، یه بخشی از این آیات از این کتاب آیاتش آیات محکمه، دارای احکام هست، یعنی روشن بیان صریح همه تقریبا فهم هست، گیری نداره، مشخصه. مثلا میگه که قل هو الله احد، عمق معناشو کار نداره، اما کسی رو تو دست انداز نمیندازه،
همه متوجه میشن.
بله، اونی که عامی عامی هست ازش یه سهمی میبره، اونی که علامه دهرم هست سهم خودش رو میبره، گیری هم نداره. اما و اخر و متشابهات، یه دسته دیگه از آیات قرآن هست که متشابهه. متشابهه یعنی که متشابه هست، یعنی ممکنه یک کسی بیاد یه وسوسه انگیز باشه حرفاش، اهل مغالطه باشه، اهل سفسطه باشه، یه جوریش بکنه که طرف نفهمه، سر در نیاره.
حالا استاد میتونیم مثلا، چون توی صحبت‌های آقای شیرزادی هم بود، اینی که مثلا دو تا قرآن، دو تا کتاب باشه که یکی محکم یکی متشابه، چنین در برداشتی که نیست.
اصلا خود قرآن آیاتش دو دسته هست.
یه دسته آیات دو دسته آیاتش. نه کتاب دو دسته.
کتاب که منظور کل قرآن هست،
همون
یعنی خدا بر تو کتاب را نازل کرد، منه بخشی از این کتاب باز، یعنی بخشی از همین قرآن شفاف و روشن است، شفاف و روشن است. شما تو قصه مثلا حضرت یوسف پیغمبر در سوره یوسف گیری نداره، همش روشن میاد،
جالب و شنیدنی هم.
این یه بخشی از آیات قرآنه. یه بخش دیگه از آیات قرآن، نه خیلی باید عمیق بشه آدم اولا، ثانیا باید بره از اون راسخانه در علم. ببینید در همین آیه هست، در زیل همین آیه، قبل از اینکه این آیه تمام بشه، خدا فرمود و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اینی که فرمود و ما یعلم و نمیداند تأویلش رو جز خدا و راسخانه در علم، منظور کدوم دسته هست؟ منظور این اخر و متشابهات،
همین متشابهات
محکم و
متشابه که داریم.
ببینید مثال گفتم، مثال بزنیم. آره. مثلا قرآن میاد میگد که یهود گفتن که وقالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتن که دست خدا بسته است، دست خودشون بسته است، لعنت بر خودشون، لعنو به ما قالو، بل یداه مبسوطتان. میاد میگه بلکه دو تا دست خدا باز است. یکی میاد مثل وهابی ها الان میگن دیگه،
آره،
میگه خدا جسم داره دیگه. چرا؟ برای اینکه خدا گفته که، خودش گفته من دو تا دست دارم. دو تا دست داره پس معلومه که بدن داره، حتما حتما سر داره،
موهای فرفری داره،
قابل رویته.
به قول این فهابی ها،
بله، یعنی مجسمه هایی که در سابق بودن الان هم اینا هستن، اهل تجسیمن در واقع. البته خودشون خجالت میکشن بعضیشون، میگن نه ما نیستیم فلان، به همان، اما در کتابهایشون هست، در کتابهای بزرگانشون، از جمله ابن تیمیه استراحه میگه خداوند جسم است و فردای قیامت دیده میشود، یه قسمتی از ساق پای خودش رو نشون میده، میگه که همونطور که شما دارید ساق پای منو میبینید. البته اینا احادیثی هم دارن که احادیث در خود صحیح بخاری هم اومده. اصلا باب و رؤیت الله دارن اینا. بله، کلی حدیث داره.
این تایید میکنه این قضیه.
بله کاملا، کاملا.
در دنیا یا قیامت؟
نه، میگم فردای قیامت. فردای قیامت میگه خدا جسمن دیده میشود. نستجیر بالله، نعوذ بالله. چرا؟ از کجا اینا گرفتن؟ از همین آیات متشابه گرفتن. چرا؟ برای اینکه این آیات متشابه، متشابه یعنی چه؟ یعنی اهل فنش میدونن.
یا باید... الله علی العرش استوا.
بله بله، ان الله، خیلی ان الله مثال زیاد داریم، ان الله علی العرش استوا. گفتن که یعنی خداوند، این آیه قرآن است دیگه، استوا علی العرش، عرش یعنی کرسی، استوا یعنی روش نشست. خب پس بنابراین خدا تخت داره مثل آدما. نستجیر بالله، نستجیر بالله، همینطور که من روی تخت نشستم خدا هم پس روی تخت میشینه، اینطوری میگه. پس آیات متشابه یعنی یه دست از آیات در قرآن وجود دارد که مثل قل هو الله احد نیست، که خیلی ساده بگی قل هو الله احد، خدا هست و یکی، بله یکی،
لم یلد و لم یولد،
لم یلد و لم یولد، خیلی راحت، نه زاده می شود نه می زاید، نه از جایی یعنی اخذ می شود نه چیزی از او اخذ می شود در واقع. خب خیلی راحت آدم می فهمه. البته راحت که میگم سطح اولشو، عمیقش که جای خودش داره. اما یه عده از آیات هست، یه تعداد از آیات هست که نه، اصلا همین ظاهرش میشه این که میگیم. ببینید خود قرآن در دقیق کلمه متشابه ندارد، خود قرآن در دقیق کلمه همش محکمه،
در دریا،
کتابون احکمت، خودش میگه کتابون همش احکمت آیاتو، همش محکمه. اما وقتی که به فهم افراد
برمیگرده، نه راسخونه فلعل، نه،
بله، البته خود اون آیه نکته‌ای داره.
آها.
ببینید حتی برای همه آدمای معمولی هم، حتی اگر عوام باشن، اینطور نیست که آیات متشابه اینا رو تو دست انداز بندازه. ببینید قرآن میگه، میگه که فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ،
چقدر جالب. آره.
اونایی که در قلوبشون انحرافه، کج فهمی دارن،
همین وهابی،
خودشون یه ذات ناپاکی دارن، اونا میرن دنبال متشابهات، یعنی متشابه سازی میکنن. تشابه قرآن تشابه ذاتی نیست، تشابه عرضی است. یعنی طرف چون نمیفهمه میاد میگه پس خدا دو تا دست داره. ولی این رو شما به مسلمان ها هم بگید، مسلمان های عادی،
بله،
که حتی اگر بی سواد باشن، میگه بلی یداه مبسوطان، یعنی دو دستی میبخشد، یعنی منفق است، نه یعنی دست دارد. ببینید چون ید که گفته میشه، مثلا میگه ید الله، خب ید الله یعنی دست خدا دیگه، میگه آقا این دست خدا، وقتی که میگن دست خدا با جماعته،
یا میگه ید الله مغلوله، همچین آیه داریم؟
بله بله، ید الله مغلوله، همینی که اشاره کردم دیگه. و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتن که دست خدا بسته، دست خدا بسته یعنی کاری از دستش بر نمیاد، معناش اینه. نه یعنی خدا دست دارد اولا، مثل جسم بدن، بعد دستشون گرفتن بستن. این که میگه مثلا شما میری از یک کسی قرض میخوایی، پول میخوایی، طرف میاد میگه که ببخشید من الان دستم بسته است، یعنی من دستمو بستم، زنجیر کردم، نه یعنی، یعنی من الان پول ندارم. اینا الفاظ کنایی است که در قرآنم، چون قرآن کتاب به لسان قومه، در زبان عربی اینا به این معناست و قرآنم از همین زبان عربی استخدام کرده و در کتاب خودشون آورده. به هر حال اونهایی که در قلوبشون زیق و انحراف و کج فهمی و نمیدونم از جای دیگه برای خودشون مباحث کلامی رو انتخاب کردن، قول رو انتخاب کردن، بعد میان گردن قرآن میندازن میگن تو هم باید همینو بگی. خب طبیعی است که اونجا قرآن، قرآن کتاب صامت خداست دیگه، مورد ظلم قرار میگیره. قرآن مثل معصوم مورد ظلم قرار میگیره. این تفسیر به رأیی که ما در روایات داریم، من فصل قرآن به رأیهی، پیغمبر فرمود فقط کفر، شیعه و سنی هم نفی کردن، هر کس قرآن را تفسیر بکنه به رأی خودش، این اصلا خدا را قبول نه، این فقط افترا علی الله در بعضی از عبارات داریم، افترا بسته به خدا. تفسیر به رأی یعنی ظلم به قرآن، ظلم. لذا خود قرآن هم گاهی میگه، میگه و من ازلمو من افترا علی الله. این افترای علی الله چیه؟ یکی از افترای علی الله این است که آدم قرآن را بد بفهمد، بد معنا بکند و بعدش هم به همون معنای غلط بگیره تبلیغم بکند. این ظلم است به قرآن، همونطور که به معصوم ظلم شده، به امام معصوم ظلم شده، به قرآن هم بعضی ها ظلم میکنند.
و مصداق واقعی و عینیش امروز همین شبکه‌های وهابی هستن که دارن تبلیغ میکنن. خب حاجا سوال دومشون، حالا گفتم سوال اعتقادی بود، بس حبوط آدم و حوا،
بهشتش کجا؟
آره کجا؟ نه اصلا اینکه اومدن روی زمین کجا اومدن؟
اینطور سوال کردن.
آره سوالشون این بود که این بله. زمینی که اومدن کجا بوده؟
بله ببینید، اینا از بالا نیومدن به زمین، اینا در همین زمین بودن.
آها
این نکته مهمی است، چون بعضیا خیال میکنن که یعنی اون بهشت مثلا در یه جای دیگه بود، بعد خدا هم فرمود که قلنه به تو جمیعا، هبوط بکنید. هبوط نه یعنی جاتون رو عوض بکنید، پایین
نزول نیستنی،
نه نه، به معنای هبوط مقامی است. آها. یعنی از اون منزلت دیگه دور بشید.
یعنی خدا حضرت آدم و حوا رو همین زمین خلق کرد؟
اصلا همین زمین بود، روی این زمین بود، با همین خاک بود، چون فرمود اینی جاعلک للناس، بله فرمود که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. در روایات هم شیعه داره هم اهل سنت، زیل همین آیه هم جلال الدین سیوطی از علمای اهل سنت، زیل آیه 30 سوره بقره، این آیه‌ای که خوندم آیه 30 سوره بقره، زیل این دارد، کلی روایت آورده که خداوند فرشتگانش رو یکی یکی فرمود که شما برید از زمین، از چهار جای زمین خاک بیارید، همین زمین از چهار جاش، بلندش، پستش، شورش، نمیدونم جای آبادش، بیارید، ترکیبی خواست آدم رو درست بکنه. بعد میگه حالا اینا روایت دیگه، اول نمیدونم فلان فرشته رو گفت، نمیدونم رفت اونجا و زمین بهش قسم داد و برگشت و گفت خدا یا قسمم داد من چیکار بکنم، بالاخره نهایتا اسرائیل رفت و آورد، حالا بر اساس اون روایاتی که جلال الدین سیوطی میاره، من دیگه کاری به این که صحیح هست یا صحیح نیست کار ندارم، فقط میخوام اشاره بکنم اصلش درست است.
این که میگن مثلا از بهشت اخراج شدن،
بهشتم رو همین زمین بود. ببینید بهشت که میگن، نه اون بهشت اخروی، نه اون بهشت اخروی، چرا؟ برای اینکه اینجا یک بهشت دنیوی است که ازش خارج شد. بهشت اخروی هر کس وارد بشه دیگه ازش
خلد دادی اونجا،
بله
همیشه
اصلا خروج معنا نداره،
جاودان اونجا،
جاودان هست. این بهشت به معنای باغ هست اولا. و از قل ندخلو لآدم است، بله ما وقتی که به آدم گفتیم که وارد بشوید، وارد بهشت بشید، یعنی وارد بهشت دنیایی که یک باغ بود، وارد باغ شدن. و بعدم وقتی که اون اتفاق افتاد، رفت به طرف اون درخت منهیه، میگه که فلما زاق الشجره همین که درخت را ذاقه، ذائقه، ذوق یعنی چشیدن، همین که چشید دیگه بهشتی نیست. هبوط همون موقع اتفاق افتاد. یعنی این عبارت قرآن است. فلما ذاق الشجره، یعنی همین که دوتایی ذاقه تصنیه، یعنی آدم و حوا، همین که چشیدند میگه بدت لهما سوآتهما، یه دفعه دیدن لختن. بعد چی؟ بعد میگه دیدن هیچ درختی دیگه اونجا نیست، فقط برگهای پایین مونده. و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، دنبال ورق، ورق در اینجا معنی برگه. یعنی دیدن هیچ چی دیگه نیست، برهوت شد یه دفعه. اون همون مقام هبوطشونه. پس هبوط که میگن نه یعنی از یه جای دیگه بپرید برید جای دیگه، نه، تو همین دنیا، تو همین زمین بودن و در همین زمین هم بهشتشون بود، بهشت در واقع دنیاییشون، و وقتی هم که به اون درخت منهی نزدیک شدن تمام شد. پس اون که میگه فقل نه به تو هبوط بکنید، در واقع امر تکوینیست، یعنی خود به خود این اتفاق افتاد.
خب بسیار عالی، ما فرصت داریم فکر میکنم بله کلیپ بعدی رو ببینیم. آقای حسینی به ما بگید. آره ببینیم کلیپ شماره دو رو ببینیم. باز دوباره یکی از شبهاتی که یکی از این گوینده‌های وهابی مطرح کرده در شبکه‌شون، تقریبا هلوش 15 دقیقه فرصت داریم ان شاءالله بتونیم جواب بدیم.
و جعلناهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما اینها را امام قرار دادیم که بعد از این که صبر کردن و به آیات ما یقین داشتن. اما آیا میدونید که مثلا مهدی 5 ساله به امامت رسید، کی صبر کرد؟ در مورد چی صبر کرد؟ در شکای مادر صبر کرد. آیه میگه بعد از این که اینها صبر کردن و به آیات ما یقین داشتن، ما اینها را به امامت رسوندیم. خب چشم، آقا اینها یقین داشتن، اما امام مهدی که شما میگید امام زمان 5 ساله به امامت رسید، 4 سال صبر چی کرد؟ کودک بود که. حضرت ابراهیم در سن 70-80 سالگی به امامت رسید، مراحل طاقت فرسا و کمر شکنی رو پشت سر گذاشت و بعد از اون به امامت رسید.
خب آقا چون وقتمون خیلی کمه دیگه، من خیلی آره صحبتی نمی کنم و توضیحات از
بله این ای کاش یک وقت بیشتری داشتم و میتونستم توضیح بدم، ولی در همین حد عرض
آره 12 دقیقه بیشتر
12 دقیقه. ببینید دوستان زحمت بکشن آیهشو بیارن. همینی که ایشون میگه درست است، اشکال وارد است، ولی یه جوابی بده، برای خاطر اینکه این اشکال هم به ماست هم به خودشون هم هست، حتی به همین آیه هم هست. این آیه چی میگه؟ میگه و جعلناهم ائمتن، ما اینا رو، اینا یعنی کی؟ اینایی که میگه 18 تا پیامبر رو اسم برد. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. دوستان زحمت بکشن این آیه رو سریعتر بیارن، ما که خیلی فرصت نداریم.
آره.
ببینید آیه، آیات قبل رو همینجوری بیارید، دوستان زحمت بکشن برن بالاتر.
آیه 72 آیه
بله نه. اجازه بدید من بذار یه جور دیگه بگم تا آقایون بخوام پیدا بکنن. من اینطوری سوال بکنم، از اینایی که امام شده به تعبیر قرآن، از اینایی که امام شده کی هست؟ حضرت عیسی هست. حضرت عیسی، خب حضرت عیسی پیغمبر شد، حضرت عیسی از نوادگان حضرت ابراهیم هست، پس هم پیامبری دارد و هم چی دارد؟ امامت دارد.
امامت داره بله.
بر اساس آیه قرآن دیگه، دعای حضرت ابراهیم و بر اساس وعده خداوند امامت دارد. خب حالا که حضرت عیسی امام هست و پیغمبر است، کی پیغمبر شد؟ کی لما صبرو شد؟ تو شکم مادرش؟ ایشون گفت که امام زمان 5 سالگی به امامت رسیده، کی صبر کرده؟ چون میگه که ما اونا رو امام کردیم برای خاطر صبرشون. خب این اشکال مشترک الوروده. راجع به حضرت عیسی چی میگید؟ حضرت عیسی رو که خود خدا داره میگه چی میگه؟ میگه در گهواره، در همون روز اول، اون روز اولی که مادرش قنداقشو گرفته داره میاد تو شهر، داره میاد تو شهر، تازه خدا بهش گفته است که بگو من روزه سکوت گرفتم، حرف نمیزنم، اشاره بکن به حضرت عیسی. حضرت عیسی چی گفت؟ ببین چی گفت. این خدا داره میگه، میگه جعلنی نبی یا
قال انی عبدالله آتانی الکتاب،
آتانی الکتاب و جعلنی نبی. من اینجا روش کار دارم. من و خدا پیغمبر قرار داد. آقا خود خدا تو کتابش فرموده است که من هر وقت پیغمبر قرار نمیدم. کی؟ لما صبرو، باید بشه. میگه ابراهیم 70 سال زحمت کشید تا به اون مقام رسید. بله، شما بفرمایید چرا حضرت عیسی در گهواره به این مقام رسید؟
گهواره، بله دیگه.
اینا اشکال جواب بدن. ما بلدیم جواب بدیم، ما بر اساس مبنای شیعه جواب میدیم، جواب بسیار شیرینم میدیم. اما اتفاقا این اشکال به شما وارد است. اگر خدایتون فرمود که خدای همه عالمین هست، فرمود که تا صبر نباشد من این مقامات معنوی رو نمیدهم، پس چرا به حضرت عیسی داد؟
اونم تو گهواره،
تو گهواره،
اونم چند ساعت بعد از تولد.
اونم امام زمان ما 9 ماه به طور طبیعی در شکم مادر بود، اما عیسی مسیح 1 ساعت در شکم مادر بود بر اساس روایات خودتون. کجا لما صبروش گل کرده که بهش خدا همون روز اول آتانی الکتاب و جعلنی نبی؟ نمیگه سیجعلنی نبی یا که
بعدن میدیم،
نمیگه، بله دادیم، میگه دادیم، جعلنی منو قرار داد پیغمبر. چه کارش بکنیم؟ تازه یه چیز دیگه، قرار بود که پیغمبر بیاد صبر بکنه تا بهش مقام بدن. چرا درباره پیغمبر اسلام، قرآنی که شما هم میگید ما قبولش داریم، چرا درباره پیغمبر اسلام میگد که یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل؟ در تورات انجیل میگه من اسم شما آوردم، بعد میگه که راجب حضرت عیسی میگه و رسولا الی بنی اسرائیل، یه رسولی به بنی اسرائیل میاد، یعنی منظور حضرت عیسی. میگه که این رسولی که اومده خودش مبشرن به رسول یعتی من بعده اسمه احمد. آقا این رسول هنوز نیامد. لما صبرو نشد، پس چرا خدا مقام رسالت رو از همه الان میگه ما بهش دادیم، تازه اینم اومده بشارت میده که اون میاد؟ پس معلومه که این لما صبرو رو نفهمیدی. این لما صبرو، لما صبروی بیرونی نیست، این لما صبروی در علم ازلی خداست. خوب اینات کردید؟ خب اینجا من واقعا وقت میخوام که این رو توضیح بدم از نگاه قرآنی، چطور خدا میاد علم ازلی خودش رو دخالت میده در انتخابات. خدا همینجوری انتخاب نمیکنه قطعا. آدم پیغمبر شد یا نشد؟ از لحظه‌ای که آدم نفس کشید پیغمبر بود. کجا لما صبروش اتفاق افتاد؟ پس اگر بخواهید با لما صبرویی که اینجوری تو فهمیدی به سراغ آیات قرآن بری، یه اشکال به اشکال. بله. یحیی، خب اینم از آیات قرآن است، صریح آیات قرآن است که یحیی در سن کودکی و آتیناه الحکم سبیلیا. حکم یعنی چی؟ همه مفسرانتون گفتن حکم یعنی
نبوت.
چرا؟ لما صبروش کجا بوده؟ این تو شکم مادرش ثبت کرده، همینطوری که شما دارید میگید راجع به امام اصل علیه السلام. من به شما میگم که شما میگید من این قرآن قبول دارم، اینا رو جواب بدید، ما جواب میدیم. ما بر اساس منطق قرآنی و اهل بیتی خودمون برای همه اینها پاسخ داریم، اما شما جواب بدید این اشکالی که وارد کردید. پس معلومه که در فهم شما گیر است، بلا قرآن که خلاف نمیگه. قرآن یه وعده‌ای داده، گفته که من اینا رو امام قرار میدم به خاطر صبرشون. پس من این اشکال اولا برگردوندم، آقایون جواب رو بدن.
بله.
ما هم از مبنای شیعی میگیم همه اینایی که هست درست است. عیسی چرا در کودکی به نبوت میرسد؟ ها، عیسی لما صبرو خیلی نمیخواد. چرا؟ برای اینکه او لما صبروش و ابراهیم بزرگ انجام داد. خوب اینات بکنید، چرز میکنم. ابراهیم بزرگ این رو انجام داد. اونی که میگه لما صبرو، اون قاعده هست نه استثناء. ببینید در کنار این پیغمبرانی که جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبرو، در کنار اینها بعضی از این صبرها صبرهای نوعی هست. ابراهیم صبرشو کرد، وقتی که به مقام امامت رسید بقیه را خدا چرا مقام امامت داد؟ با دعای ابراهیم.
بله.
ببینید اونجا دیگه لما صبرو، لما صبرو همون حضرت ابراهیم کافی است، اون دیگه مزد ابراهیم بوده. پس بنابراین اونم لما صبروس، اما لما صبروش کی انجام داده؟ ابراهیم. خب پیغمبر ما و امام زمان ما آیا از فرزندان ابراهیم هست یا نیست؟ هست. راجب حضرت عیسی و یحیی شما مجبوری بگی لما صبروش را ابراهیم انجام داد. چرا راجب پیغمبر اسلام و راجب امام زمانمون ما نگیم؟ شما دلیل بیارید. چرا نسخ شده؟ نسخی اومده؟ روایتی دارید؟ یا منع عقلی داره؟ کدام؟ بالاخره شما باید بگی یا پیغمبر ما گفته؟
بله.
یا باید بگی منع عقلی داریم. میگم اگه منع عقلی داریم، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، یه جا اتفاق افتاد، وقتی که یه جا اتفاق افتاد یعنی قابل اتفاق است. پس بنابراین من این نداری. چرا؟ برای اینکه راجب حضرت عیسی این اتفاق افتاد، راجب حضرت یحیی اتفاق افتاد، این حد اقلیست که در قرآن اومده. ما از بقیه پیغمبران هیچ خبر نداریم. ببینید نزدیک 30 تا پیغمبر اسمشون و نامشون و یا آدرسشون و یا اشارهشون در قرآن اومده. 30 تا تمام شد. در بین این 30 تا دو تایشون کودکن. از 124 هزار پیغمبر چند تاشون کودکن؟ بفرمایید. پس بنابراین نگید که لما صبرو یعنی لما صبروی عینی خارجی. نه، لما صبرو برای خودش کلی تفسیر داره. من نرسیدم.
بله.
من فقط در واقع پاسخ نقضیشو دادم.
حالا یه جوری این توی حرفاش در واقع اون بحث 5 سالگی و امامت حضرت رو هم یه جوری غیر مستقیم زیر سوال برد.
بله.
که شما در واقع با همین توضیحاتی که فرمودید
جواب دادید.
جواب اونم دادید.
بله.
چطور که حضرت عیسی در گهواره چند ساعت از تولدش گذشته میتونه پیغمبر باشه، امام زمان ما در 5 سالگی نمیتونه؟
حداقل 5 سال.
5 سال آره.
این که اگر باشه این اولاست، اگر میخواد باشه. تازه چطور اینو واقعا برای ما بگن؟ اینا ادعاشون این است که پیغمبر ما اشرف اولاد آدم است و واقعا هم هست. پیغمبر ما در بین پیغمبران اولوالعزم از همه برتر افضل است. خیلی خوب. حضرت عیسی مسیح میتواند، اما ذریه پیغمبر ما نمیتواند. چرا؟ فرزند مریم می شود اما فرزند پیغمبر اسلام که اشرف از حضرت مریم هم هست او نمی شود. چرا نمی شود؟ اینو دلیلشو برای ما بیارید، ما هم قبول بکنیم. عقلمون میگه، قرآنمون میگه، حدیثمون میگه، چه مانعی دارد؟ اینم سوال که آقایون برن جوابشو بیارن.
خب خیلی ممنونم حضرت استاد، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم. بعد از مدتی که توفیق شد خدمت شما باشیم. البته ما هنوز کلیپ ها باقی مون، برخی از سوالات بیننده ها باقی مون، ولی به همین مقدار میدونم الان هم عزیزان اهل سنت ما که بیننده بودن، هم عزیزان شیعه ما که ما جواب داریم. خب اینا چیز جدیدی نیست که ما اصلا نگران باشیم الان یه دفعه این وهابی ها بیان یه شبهه یه مسئله رو مطرح بکنن. ما نه، ما هیچ ابایی نداریم، هیچ ترسی نداریم، کلی هم تازه خوشحال میشیم که وقتی اینها اینا رو مطرح میکنن بهشون جواب میدیم. ولی مرد باشید، انصاف داشته باشید، شما هم سوالات ما رو جواب بدید. امشب ما دو تا سوال مطرح کردیم، یکی جناب استاد، یکم قبلش من مطرح کردم، شما بیاید جواب بدید. این آقای وهابی کروات زن به ما بگه که امام زمانش الان کیه، امامش کیه، چون اگر امام نداشته باشه مرگش الان بمیره و بر اثر کرونا این وهابی از کنم شبکه وهابی که گوینده هم هست میاد، الان اگه کرونا بگیره بمیره امام نداشته باشه، مرگش میشه مرگ جاهلی، یعنی کافر، یعنی هر چی که شما میگید. به ما بگه که امامش چه کسی است. این روایتی است که در منابع خودشون اومده، محکم و متقن و مستند هم هست. خیلی ممنونم که امشب در کنار شما بودیم و با هم بودیم و برنامه زنده پرسمان قرآنی رو همراهی کردید. خیلی هم خوشحالیم از نظرات و پیشنهادات و سوالات. استاد چند تا دعا بکنن حسن ختام برنامه اون باشه.
خواهش میکنم. انشاءالله به برکت حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلام که دل پدر رو شاد کرد، در کنار پدر بود، در رکاب پدر بود و اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله بود، به برکت این وجود نازنین خداوند این بلیه رو، این مشکل ویروسی رو از همه عالم، از همه مسلمین و از بلاد اسلامی و بلاد شیعی و ایران عزیزمون برطرف بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. التماس دعای خیر. یا علی مدد. خدا نگهدار.